خارج اصول یک شنبه یک دوازده
ولی صداش بیرون کسی رو اذیت نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در توضیح و نقد کلام علمین بود. اصل مطلب رو هم عرض کردیم، منتها یه تکمله و تتمه‌ای باقی مونده که لازمه گفته بشه. اجمالا اینطوری شد که از نظر حضرت امام علمین در باب دلالت تابع اراده است، نظرشون به مسئله وضع نیست. نمیخواهند حلقه وضعی را مقید به اراده کنه، نمیخواهند موضوع الله را مقید به اراده کنه. و شاید منشأ این سوء تفاهم تقصیر صاحب فصول بوده باشه که صاحب فصول مسئله را برگردوندن به تقلید موضوع الله به اراده. بعدم آخوند اشکال کردن که این امکان نداره و خلاصه از بحث اراده مسئله رفته دنبال اراده جدی و اون بحثایی که قبلا داشتیم. اصلا این مورد نظر علمین نیست، بلکه اونی که مورد نظر علمینه این است که میخوام خود دلالت را مقید به اراده کنم، اون هم دلالت تصوری. و این مسئله بازگشتش به اینه که ما مسئله دلالت را که شرح دادیم تا یه حدودی از مسئله وضع جدا کنیم و تقریبا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس این توضیح میخوان اون کاری رو که مرحوم آقای مظفر در المنطق و اصول فقه انجام داد رو تأکید کنن. مرحوم آقای مظفر خاطرتون هست اصرار کرد که دلالت تابع اراده است، ولی در معنای وضع مثل مشهور سیر کرد، وضع جعل و تخصیص لفظ به ازاء معنا، هیچ در مسئله وضع دخالتی نکرد. در مسئله تبادر هم که تبادر در واقع مثبت وضعه، حالا ما بعدن هم بهش میرسیم، بازم مثل مشهور صحبت کرد. چرا؟ چون از نظر مرحوم آقای مظفر بین باب وضع و بین باب دلالت فرق است. وضع کردن یعنی یه قراردادی است که واضح انجام میده و لفظی رو با معنایی مرتبط میکنه. تبادر هم که در واقع کاشف از وضع و علامت وضع همون کار رو انجام میده. ولی اونی که محل اشکال مسئله دلالت، نه مسئله وضع، نه مسئله‌ای که ما را به وضع برسونه، یعنی مسئله تبادر. لذا اون که آدم اولش که برخورد میکرد توی اصول فقه احساسی نوع معمایی میکرد که ایشون دلالت و تابع اراده میدانه، دلالت تصوری را دلالت نمیدانه، اما در مسئله وضع و تبادر کاری با مشهور نداره، حرف مشهور رو تکرار میکنه. ریشش به این برمیگرده که ما گاهی وقتا کلام علمین رو برمیگردونیم به تقید وضع به اراده یا تقید موضوع له به اراده و توش گیر میکنیم. گاهی وقتا میخواییم بگیم کلام علمین اصلا مربوط به باب وضع نیست، مربوط به مسئله دلالته. دلالت تابع اراده است. دیگه توضیح دادیم جلسه قبل، حالا هم عرض میکنیم که کلام، مراجعه به کلام علمه، فرمایش حضرت امام را تأیید میکند. چون هم شیخ الرئیس در شفا و هم شیخ در اشارات و خواجه در شرح اشارات همین رو بیان میکنن، و از این جهت که این مطلب مورد اصرار علمین است که دلالت مقید به اراده است، نبرد حق با امام رضوان الله تعالی علیه و حق با مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه. حالا من عباراتی رو از شفا هم گفتم مرور بکنیم که خود شفا و اشارات هم مورد نظر دوستان قرار بگیره حتما، چون جا داره واقعا. البته مرحوم آقای مظفر فرمودن اول ما تنبه لذالک مرحوم شیخ خواجه طوسی است، خب این صحیح نیست، چون اول من تنبه خود شیخه در شفا که صریحا شیخ بیان می‌فرماد مطلب رو و شرح هم میده مطلب رو. و البته کسی که خوب مراد شیخ را تبیین کرده و استادگی کرده و دفاع کرده از مراد شیخ خواجه است در شرح اشارات که انشاءالله عرض میکنم. شیخ در خلاصه منطق الشفا در جایی که فصلون فی تعریف لفظ المفرد و المعلف، میخوان لفظ مفرد را و لفظ معلف را تبیین بکنن، عبارتی دارن که حالا با این کتاب شفایی که در اختیار منه صفحه 25، این شفاهایی که این خلاصه تصحیح کردن و دکتر حسین، دکتر طه حسین باشار تصحیح کردن و خلاصه با بعضی دیگه از گروه هایی که الان در اختیار منه، در این صفحه 25 تعبیرشون اینه: اصل تعبیر هم از ارسطوست در تعلیم اقدم، به این تعبیر که ارسطو فرموده من رسم الالفاظ المفرده انها هی التي لا تدل اجزاؤها على شيء. ارسطو فرموده که لفظ مفرد لفظی است که جزء لفظ و چیزی دلالت نمی‌کنه، لا تدل على شيء، دلالت بر چیزی ندارد. حالا من چون نمیخوام خیلی معطلتون کنم، ولی انشاءالله مراجعه کردید منطق جلسه قبل که عرض کردم، اونجا یه بحثی دارن که آیا لفظ مفرد لفظی است که جزء لفظ دلالت نداره یا جزء لفظ و جزء معنا دلالت نداره. ارسطو گفته جزء لفظ دلالت نداره، بعد این نه منتقص شده به عبدالله، گفتن عبدالله مفرده، عبدالله علم، ولی جزء لفظ دلالت داره، ولی بر جزء معنا دلالت داره. یعنی اونایی که خواستن نقض کنن اینطوری نقض کردن، گفتن این تعریف ارسطو که گفته لفظ مفرد لفظی است که جزءش دلالت نداره، گفتن که خوب نیست، اشکال داره، چون اگر کسی بگه لفظ مفرد لفظی است که جزءش دلالت نداره، انسانو میگیره، کلمه انسان لفظ مفرده، زید لفظ مفرده، جزء لفظ دلالت نداره، اما عبدالله علم رو نمیگیره. عبدالله علم لفظی است که جزء لفظ دلالت داره اما بر جزء معنا دلالت نداره. دعوا سر اینه، ولذا بر این اساس گفتم که خلاصه پس حتی بعضی گفتن سه جور لفظ داره: مفرد، مرکب، مؤلف، یعنی سه قسمیش داره. گفتن مفرد نیست که در واقع جزء لفظ دلالت نداره، مرکب اونیست که جزء لفظ دلالت داره اما بر جزء معنا دلالت نداره، مؤلف اونیست که جزء لفظ دلالت داره بر جزء معنا هم دلالت داره، که دیگه بشه مؤلف، نگید مرکب، یعنی اسمیش کردن. ریشش هم برگردوندن به این که همین که گفتیم که یه دفعه شما میگید مفرد اونیست که جزء لفظ دلالت نداره، یه دفعه میگید در واقع مفرد اونیست که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، که مفرد رو اعم کنید از اون انسان کلمه زید یا عبدالله، که دیگه دو قسم را بگیره. بعضی ها دقت کرده گفتن اگر میخواد این کار رو کنید سه قسمیش کنید، بگید یه مفرد داریم، یه مرکب داریم، یه بفرمایید معلق داریم، که معلق اون لفظی باشه که جزء لفظ داریم، جزء لفظ بر جزء معنا به اصطلاح دلالت میکنه، اینو بگیم معلق. حالا یا ریشه این دعوا سر این جمله شیخ الرئیسه، که شیخ الرئیس فرموده، چیز ارسطو فرموده لفظ مفرد لفظی است که لا تدل اجزاؤها علی شیء. اینطور بعدم شیخ اونجا بیان فرموده که مثلا پس فریق من اهل نظر حاضر است، بعضی از اهل نظر این تعریف رو اشکال کردن و خلاصه به اینجا رسوندن که همین که عرض کردم که کلمه ای داریم مثل عبدالله که جزء لفظ و جزء لفظ دلالت داره بر چیزی ولی باز مفرده. چرا دلالت داره ولی باز مفرده؟ چون جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، ولو اینکه جزء لفظ دلالت داره. واضحه دیگه آقا، ببین عبدالله عبدش دلالت داره، اللهش هم دلالت داره، اما وقتی عبدالله را علم به کار ببرید، جلسه قبل هم گفتید عبد با این که دلالت داره بر جزئی از عبدالله دلالت نداره، بر جزئی از اون فرد خارجی که عبدالله علم برای او دلالت نداره. لذا چرا ارسطو گفته که مفرد اونیست که اجزایش اصلا دلالت نداره؟ لا تدل اجزایش علا شی، اصلا دلالت نداره، بعد اشکال کرد. بعد شیخ می فرماد که من معتقدم که این نقلی که به ارسطو کردم غلط اصلا، و انا ارا ان هذا الاستنقاص من مستنقصه سهل. این اشکالی که میخوام بگم که اول کسی که یه حرف زده خود شیخ الرئیس در شفا، نه این که این حرف مربوط باشه به خواجه، مثل که مرمای مزفر مستندش در اون کتاب اشاراته نه شفا. اگه شفا مراجعه میفرمودن میدیدن که اول من تنبه خود شیخه به این مطلب، نه شیخ خواجه دوست. شیخ میفرماد به نظر من این استنقاص من مستنقصهی سهل. من توقع دارم البته شما همه اینا رو دیده باشید الانها با اون آدرسی که بعد دو هفته تعطیلات تشریف آوردیده، اینا همه رو باید دیده باشید. به اینطوری نگام نکنید که من فراری بشم. خلاصه اگه میخوان کار علمی کنیم باید اینا رو دیده باشید. شیخ میفرماد به ان هاذه الزیاده غیر محتاج الی لتتمیم بل لتفهیم. شیخ میفرماد که اینا اصلا نیازی بشید، نه برای تکمیل نه برای تفهیم. چرا؟ جناب شیخ میخواد بفرماد حرف ارسطو درسته، چون دلالت تابع اراده است در عبدالله علم جز اصلا دلالت نمی کنه، چون دلالت تابع اراده است. خیلی قشنگ با همین یه جمله میخواد بگه، بگه چون دلالت تابع اراده است حرف ارسطو درسته، ارسطو هم با ماست و ارسطو حق داشته بگه که عبدالله مفر عبدالله علم جزش دلالت نداره اصلا، چون عبدالله علم علمه. حالا واضح میشه، چون عبدالله علم علمه و علم وقتی که اراده میشه ازش خلاص علمیت، دیگه جزش دلالت نداره. اونی که شما بهش میگفتید دلالت، دلالت نیست. لذا شیخ الرئیس خواسته بگی این حرف رو اول با خود ارسطو زده، به خاطر اینکه ارسطو در تعریف مفرد نگفته مفرد اونیست که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکنه، بلکه گفته مفرد اونیست که دلالت نکنه. و این حرف رو کسی میتونه بزنه که دلالت رو تابع اراده بداره. و اون عبداللهی که شما عبدالله علمی که برای جزءش دلالت درست میکنید، او دلالت تداعی معانیه، دلالت نیست. بنابراین شیخ الرئیس میخواد بفرماد که چرا این حرف غلطه. دلیلش اینه که ان اللفظ به نفسه لا یدل، لفظ به نفسه دلالت نداره. بعد اصل حرف شیخ، استدلال شیخ اینه که ولو لا ذلک، اگر کسی بگه لفظ به نفس دلالت داره، اون موقع باید بگه هر کسی بگه هر لفظی حقی و سهمی از معنا داره. و این مسئله جور در نمیاد با دلالت لفظی، دلالت وضعی در نمیتاب این رو که یک کسی بدون اراده لافظ بخواهد برای لفظ سهمی و حدی از معنا قائل بشه. این راه نداره. دلالت وضعی خلاصه وقتی درست میشه که پای لافظ بیاد وسط. بعد شیخ شروع میکنه اینو شرح دادن. دلالت وضعی، دلالت وضعی، دلالت وضعی اقتضا میکنه که حتما پای لافظ بیاد وسط. بعد توضیح میده جناب شیخ این مطلب رو چرا چطور، همین امثله را بیان میکنه، میرسونتش به همین جمله‌ای که ما قبلا عرض کردیم به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این کلام شیخ خوب استفاده کردن جلسه قبل. خلاصه این بود مطلب رو به اینجا میرسونه که بابا لافظ گاهی وقتا لفظ رو اطلاق میکنه بر معنایی. من این تعابیر رو آشکار دارم ها، لافظ گاهی وقتا لفظ رو اطلاق میکنه بر معنایی، مانند این که عین رو اطلاق میکنه بر چشمه مثلا، علا ینبوء الماء فیکون ذالک دلالته، این میشه دلالت لفظ عین بر اون معنا. ثم یطلقه دالا علا معنا آخر، گاهی وقتا دوباره لفظ بر معنای دیگری اطلاق میکنه، اون میشه دلالتش. مثلا عین رو علی دینار، بر همین ذهب و فضه که میگید معانی عینه. بعد به اینجا میرسونه و کذالک اذا اخلاق و اطلق فی اطلاقه عن الدلاله بقیه غیر داله، اگر خلاصه متکلمی لفظ رو خالی کنه و بکار نبره، شیخ میگه اگر متکلمی لفظ رو خالی بذاره و به کارش نبره، این لفظ دیگه دال نیست. تعبیر جالب داره، و عند کثیر من اهل نظر، و نزد خیلی یا از اهل نظر این لفظ رو دیگه لفظ هم نمیگن. معلوم میشه که مرحوم مظفر در المنطق باز عبارات شیخ رو ناقص معنا کرده. شیخ مرحوم مظفر در المنطق اگه یادتون باشه گفته معنا یعنی مقصود، و معنا وقتی است که قصد درش بیاد. شیخ میخواد دیگه لفظ هم همینطوره، لفظ در مقابل معنا قرار داره، و لفظ وقتی گفته میشود که پای قصد وسط بیاد، کما این که معنا وقتی گفته میشود که پای قصد وسط بیاد. بعدم توضیح میده فإن الحرف والصوت لا يكون بحسب التعارف عند كثير من المنطقيين لفظا، حرف و صوت غیر لفظه. لفظ وقتی به کار میره که پای اراده وسطه، اراده لافظ، کما این که معنا وقتی به کار میره که پای اراده لافظ وسطه. وقتی پای اراده وسطه ما میتونیم بگیم این لفظیست و اونم معنایی، اما وقتی پای اراده مطرح نیست دیگه صوته. کلمه لفظ در مقابل معنا پای با اراده جوش خورده. لذا شیخ اینا رو توضیح میده، بعد میخواد برگرده اون اشکال را جواب بده. بله، میخواد بگه در این در تعارف و این در متعارف از اهل نظر، وقتی اینا میگن شما لفظی به کار بردید که اراده ای داشته باشین، وقتی میگن معنایی در کاره که اراده ای در کار باشه. بعدم با همین مقدمه میاد او اشکال رو برطرف میکنه که عبدالله وقتی علمه شما اراده نمی کنید از جزءش جزء معنایی را، وقتی وصف اراده می کنید از جزء لفظ معنایی را. لذا عبدالله علم حق با ارسطوه که جزءش بر چیزی دلالت نداره، چون دلالت تابع قصده. عبدالله علم یک لفظ و یک معنا، چون لفظ و معنا تابع اراده. لذا میاد اون اشکال برطرف میکنه و اذا کان کذالک فالمتکلم باللفظ المفرد لا یرید ان یدل بجزئه علی جزء من معنی الکل، نه اراده میکنه معنای خلاصه اجزا را، نه اراده میکنه چیزی دیگه را الا همون معنای علم. پس حق با ارسطو. این عبارت رو شما حتما در شفا ببینید. مرحوم خواجه هم در اشارات همین رو توضیح داده، یعنی خواجه هم چیز اضافه ای بر شیخ نفرموده، فقط تونسته خوب فرمایش شیخ رو توضیح بده در اشارات. شرح تو یعنی این توضیحات شفا تو متن نیست، خلاصه شه تو متن دیگه. همینا رو خواجه تو حاشیه آورده در شرح. عبارات اشارات هم ببینید، شیخ فرموده اعلم ان اللفظ قد یکون مفردا و قد یکون مرکبا. در اشارات فصل از فصل السابع اشارتون الى اللفظ المفرد و المرکب، بعدم مثال زده. البته یه قیدی هم شیخ برده، حالا حینه و جزءه. این حینه و جزءه هم خلاصه باز اشاره داره به همین مطلبی که شیخ توش شفا گفته، که انشاءالله حالا تو توضیح هم دوباره عرض میکنم. ولی اینجا دیگه قشنگ مثال برده سر عبدالله، مثل و تسمیتی که انسانن به عبدالله. وقتی شما انسانی رو به عبدالله اسمی داری، فَإِنَّكَ حِينَ تَدُلْ بِهَازَ عَلَى ذَاتِهِ لَا عَلَى صِفَتِهِ مِنْ كَوْنِهِ عَبْدِاللَّهِ فَلَسْتَ تُرِيدْ بِقَوْلِكَ عَبْدْ شَيْئًا اَصْلًا. تو با عبد چیزی اراده نمی کنی. خیلی قشنگ. فَلَسْتَ تُرِيدْ بِقَوْلِكَ عَبْدْ شَيْئًا اَصْلًا فَكَيْفَ اِذَا سَمَّيْتُهُ بِعِيسَى. لذا عیسی و عبدالله از نظر شیخ یکیه. ببین داره اون اشکال شیخ و اشکال وارد بر ارسطو رو جواب میده. کاملا واضحه که شیخ میخواد بگه دل عبدالله و عیسی مثل همه. نگید عبدالله، نگید حرف ارسطو عیسی رو میگیره ولی عبدالله رو نمیگیره، چون ارسطو گفته بود لفظ مفرد لفظی است که جزءش دلالت نمیکنه. آقایون گفتن که حرف درباره عیسی درسته، اما درباره عبدالله درست نیست، چون جزء دلالت داره ولی بر جزء معنا دلالت نداره. این عیسی است. بل فی موضع آخر قد تقول، بله در جای دیگری تو ممکنه بگی عبدالله و تعنی به عبد شیئا و حین اذن یکون عبدالله نعت الله. خیلی خوب. لا اسما و هو مرکب و لا مفرد. بله ممکنه تو جای دیگری از عب چیزی رو اراده کنی، از الله چیزی رو اراده کنی، اما اون موقع علمیت نداره، بلکه وصفیت پیدا میکنه که جلسه قبل شرحشو دادی. مرحوم خواجه رضوان الله تعالی علیه همینو توضیح میده در اشارات. اقول قیل فی تعلیم الاول، همه حرفای شیخ رو در شفا میاره. در تعلیم اول ارسطو گفته ان المفرد هو الذی لیس لجزئه دلاله اصلا. مفرد اونیست که جزئش دلالت ندارد اصلا. و اعترض علیه بعض المتأخرین به عبدالله، بعض متأخرین به عبدالله اعتراض کردند. اذا جعل علما لشخص، وقتی عبدالله را علمی قرار میدید برای شخصی، فانه مفردون مع ان الاجزائه، در عین اینکه مفرده اجزایش دلالت دارد. چطور شما میگید دلالت نداره اصلا؟ بعدم اون بعض اشکال استدلال کرد و گفته پس اینطوری تعریف کنید، فجعل المفرد ما لا یدل جزءه علی جزء معنا، که عبدالله رو بگیره. بعدم ایشون میفرماد بعد ذالکه لا اثلث القسمه بعض من جاء بعده. بعضی بلذا بعضی اومدن تصریف کردن، شما یه مفرد دارید، یه مرکب دارید، یه مؤلف دارید، با همین شرحی که گفته شد. شیخ هم خواجه هم اینطوری میفرماد و سبب فی ذالکه سوء الفهم، سبب در این اشکال و تسلیس و این حرفا نفهمیدن مطلبه و قلت الاعتبار لما ينبغي ان يفهم و يعتبر. خلاصه باید اینا خوب میفهمیدن، خوبم درک میکردن که اینطور اشکال نگیرن بره سراغ تسلیس. حق با شیخه و حق با ارسطوه که یه مفرد داریم یه مرکب، یا یه مفرد داریم یه معلق. معلق و مرکب یکی هن، دوتا نیستن، حق نداری تسلیس کنه. در جلسه خوب شد بحث منطق، ما در صدد بحث منطق نبودیم اینجا. و ذالک لان دلالت اللفظ، حالا عبارت خواجه این تیکش مهمه برای ما، من اینا رو میخونم برای این تیکه های. و ذالک لان دلالت اللفظ لما کانت وضعیه. این حرف رو که شیخ اونجا تو شفا آورد، خواجه اینو باز میکنه. و ذالک لان دلالت اللفظ لما کانت وضعیه کانت متعلقه به ارادت المتلفظ. خیلی دقیقه حرف خواجه. خواجه میخواد بفرماد اگر ما دلالت عقلی داشتیم، دلالت عقلی تابع اراده نبود، چون رابطه بین دال و مدلول ذاتی و عقلی بود، نه جعلی و قرار دادیم. اما دلالت وضعی اقتضا میکنه نقش اراده را، دلالت وضعی اقتضا دارد نقش اراده را. همین تعبیر، تعبیر شیخ بود. اگه شیخ رو خوب دقت می‌کردید، شیخ هم همین رو فرمود و الا تعبیر شیخ این بود دیگه. شیخ فرمود بله، و لو لا ذلک لکان لکل لفظ حق من المعنى لا یجاوزه. شیخ بخواد بفرمود اگر پای اراده در دلالت باز نشه، اون موقع هر لفظی حقی از معنا پیدا میکنه که از اون جا تجاوز نمیکنه، که انه رابطه بین لفظ و معنا یک رابطه ذاتی خواهد شد و این رابطه ذاتی در دلالت غیر وضعی قابل قبوله، کاری به اراده نداره. اما در دلالت وضعی این رابطه قابل قبول نیست. در دلالت وضعی، دلالت وضعی اینو خواجه بیان کرده، فرموده خواجه فرموده و ذالک لأن دلالت لفظ، دلالت لفظ لما کانت وضعیه، دلالت لفظ نه وضعیست، کانت متعلقه به ارادت المتلفظ الجاری على قانون الوضع. این طوری میشه، خب با توضیحی که ما اختیار کردیم آخرشو بگم شما رو از تو بنبست در بیارم. اینا میخوام بگم فرق بین صوت و لفظ تو رابطه ذاتی اونها نیست. مثلا صوت دال على لفظه، لفظ هم دال على لفظه. دلالت صوت و لفظ بل لافظ از آنجا که برمیگرده به رابطه سببیت و مسببیت و مسئله عقلیه، این درسته. لذا اگر از پشت جداری صوتی بلند بشه میگیم لافظی، یه چیزی هست اونجا که این صوت آمده. اما اگر مسئله به اصطلاح قرارداد بیاد وسط، اگر قرارداد بیاد وسط با توضیحی که ما دادیم که حالا میرسیم به عبارت خواجه، اینا میگن ظهور وقتی پاش میاد وسط که اراده وسط باشه. میخوان بگن لفظ ممکنه با یه چیزی رابطه ذاتی داشته باشه، ولی اون رابطه ذاتی عرفاً بهش نمیگن لفظی که دال علی المعناست. عبارتی که از شیخ الرئیس خواندیم که میخواست بین لفظ و صوت فرق بذاره در دلالت وضعی، اینا میخواد اینو بگن. ببین میفرماد اگر این باشه، این حرف حرف اساسیه. اینا میخوان بگن لأن دلالت لفظ لما کانت وضعیه کانت متعلقه به ارادت المتلفظ الجاریه علی قانون الوضع. لذا قطب الدین رازی در محاکمه‌ای که خلاصه بین خواجه و اشکالات فخر رازی داره، باز همین رو داره. خب اینا ایشون هم همین رو داره، میگه این الجاری علی قانون الوضع که آقایون خواستن بگن، میخوان بگن چون وضع برای افاده معانیه، قانون وضع اینه، خواجه خواسته بگه نه قانون وضع افاده معانیه، افاده معانی از طریق ظهوراتی است که پای اراده را وسعت می‌دهد. خود بعض روز اول مقید به اراده نیست، اما دلالت مقید میشه به اراده، چون دلالت در فضایی درست میشه که قانون وضع خاصه، ولو خود بعض مقید به اراده نیست. لذا میفرماد فما یتلفظ به و یراد به معنی ما، هرگاه یه لفظی تلفظ بشه و ازش اراده بشه معنمایی و یفهم من هذالک المعنا، خیلی تعبیر قشنگیه، و اون معنا فهمیده بشه از اون لفظ، یعنی ظهور. این تعبیری که خواجه داره حتما باید عبارتش رو ببینینا. خواجه میخواد بگه وقتی که لفظی تلفظ میشه و معنایی از او اراده میشه و او فهمیده میشه. امام رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ فهمیده، فهمیده که خواجه مقیدش کرده به فهم مخاطب. حتما این عبارتی رو که مرحوم آقای لنگرودی در جواهر آورده از تقریرات امام ببینید، خوب امام اونجا توضیح دادن که این مطلب برگشت میکنه به این که پای فهم مخاطب بیاد وسط. و لذا امام رضوان الله تعالی علیه در رد حرف صاف اصول و حرف آغازی ها و حرف آخون و همین یکی که میگه اینا که دنبال این نبودن که بیان بگن وضع مقید به فهم مخاطبه، نه، نخواستن بگن وضع مقید به فهم مخاطبه، چون تعبیر فهم مخاطب رو خواجه داره و یفهم من هذالک المعنا. ما هم دقیقا بخوایم همین رو بگیم، بگیم امام ها کاملا درست میفرمایید، همین تعبیری که شما از خواجه استفاده میکنید و از شیخ الرئیس استفاده میشه کاملا درسته. اینها اینو مقید کردن به اراده و فهم مخاطب. اونی که مقید به اراده و فهم مخاطبه و به تعبیر شیخ لفظ رو لفظ میکنه، معنا رو معنا میکنه، ظهوره. اگر ظهور مقید بشه به فهم مخاطب و بگیم فهم مخاطب تابع اراده است، یعنی اونی که مرحوم آقای مظفر خوب فهمید که منشأ ظهور علم مخاطب به متکلم مرید، تا متکلم مرید وجود نداشته باشه ظهور درست نمیشه، ولو وضع وجود داره، ولو وضع وجود داره و رابطه بین لفظ و ذات معنا هم تو عالم وضع درست شده. وضع مقیده به اراده نیست، اما فهم مخاطب و ظهور لفظ مقید میشه به این که مخاطب بدانه متکلم مریدی وجود داره، و این در دلالت وضعی درسته، نه در دلالت غیر وضعی. در دلالت غیر وضعی میشه همونی که گفتیم از پشت دیوار صدایی بلند بشه، آدم این صدا رو به لافظ به منشأ برمیگردونه، چون اونجا رابطه قراردادی نیست. اینا میخوان بگن ولو اصل وضع مقید به اراده نبوده، اما چون غرض و غایت وضع مقید میشه به اراده، غرض و غایت وضع مقید میشه به اراده، یعنی واضح بلو ذات لفظ با ذات معنا مرتبط کرده، اما این ارتباط رو برای افاده معانی خواسته، برای تلفظ و تکلمی خواسته که علی قانون الوضع ظهورات رو درست میکنه، این پای اراده وسطه. لذا تعبیر خواجه تعبیر زیبایی است که وقتی چیزی تلفظ بشه بش و از او اراده بشه معنمایی و یفهم از اون لفظ ذالک المعنا، یقال له انه دال علی ذالک المعنا و ما سوا ذالک المعنا مما لا تتعلق به اراده المتلفظ. بعد برمیگرده همه حرفای شیخو میزنه که پس شما اشکال نکنید به ارسطو، نرید تخمیسش کنید، دیگه بقیش تکراریه. اگر این توضیح را با عبارات شما خوب دقت کنید در ادامه بحث جلسه قبل، اون موقع ریشش برمیگرده به این که اون فرقی که گفتیم امام گذاشتن بین این که شما سر دلالت و لفظ کار میکنید یا سر دلالت و متکلم. امام اشکالشون این بود که وقتی شما قبول دارید وضع رابطه ایست بین ذات لفظ و ذات معنا، اون قرارداد رو مقید به اراده نکردید، چون اصرار داریم به این که علمه نخواستن وضع رو خراب کنن، مجبورید دلالت کلام را بر موضوع اون لحظه پذیرید، نه ولی دلالت المتکلم را بر مقصودش خیلی خوب اونو متوقف کنید بر اراده. ولی ما اشکالمون، امام میفرماد ما حرفمون سر اینه که دعوا سر دلالت الکلامه نه دلالت المتکلم. ما عرضمون همین یه جمله است که امام اگر دلالت المتکلم برگشت به فضای ظهور، اون موقع دلالت المتکلم جدا نمیشه از دلالت الکلام. دلالت الکلام که اینا میخوان بگن اسمش ظهوره، باید برگرده به متکلم مرید. دلالت الکلام را شما وقتی میتونید از دلالت المتکلم جدا کنید که اون مطلبی که خودتون دارید به صاف اصول و به آغازی و به آخوند میگید توجه بهش نفرمایید. اگر به همان مطلب توجه کنید که آقا اینها در مقام بحث از ظهورن نه در مقام بحث از بفرمایید وضع، خیلی خوب ظهور دیگه پای متکلمو میاره وسط. اینا میخوان بگن، لذا اینا میخوان بگن بدون اراده لفظ لفظ نیست، لفظ صوته، معنا معنا نیست. اینا اگه رفتن تو فضای ظهور و بحث عرف رو مطرح کردن، اگر تو این فضا تأمل و تعقل و استدلال کردن، دیگه اون فارقی که شما بین دلالت الکلام و دلالت المتکلم قرار دادید و قائل شدید، اون فارق دیگه فارق نیست، اون فارق دیگه فارق نیست. این خلاصه منتها اینجا عنایت کنید، حالا خودمونم این دفاع از آقایی بود، منتها اینجا او اشکال ما به اینا وارده، اشکال یه اشکال اصلی ما به اینا داریم و اون اینه که چرا قانون وضع اقتضا کنه دخالت اراده را در ظهور؟ من یه بار دیگه یه پله باز میرم عقب‌تر، جلسه قبل گفتم یادآوری کنم این عرض ما به اون قاطی نشه. اگر کسی رفت در بحث ظهور اراده رو وارد کرد، اون موقع شما یه بحثی ممکنه باشه بکنید که این اراده ظهور تصوری میاره یا ظهور تصدیقی نوع اول میاره یا ظهور تصدیقی نوع دوم. به نظر ما اگر پای اراده در ظهور دخالت کرد فرقی نمیکنه، ظهور تصوری هم میتونه به اراده بخوره. یعنی این عبارت خواجه اینه، یعنی شما اجزاء کلام هم وقتی از متکلم مرید صادر میشه ظهور تصوری درست میشه. ظهور تصوری غیر مسئله اون رابطه وضعی لفظ و معناست، لذا ممکنه اجزا ظهورات تصوریشون با کل فرق کنه. به تعبیری که خود آقای مظفر به کار برد، ظهور تصوری لفظ عام عام باشه، الف سنت الا خمسین عام، ما تعدد دال و مدلول مجموعش یه ظهور پیدا میکنه، مفرداتش یه ظهور دارن، همه هم به اراده برمیگرده و این ربطی هم به اراده جدی نداره که قرینه منفصل باشه. این حالا توضیحش فعلا من معذورم وارد اون بحث بشم، تو ما رو میبری یه جای دیگه. این که حالا اگر مسئله به ظهور برگرده اراده دخالت میکنه، اراده که دخالت کرد در ظهور تصوری دخالت میکنه یا در ظهور تصدیق نوع اول دخالت میکنه یا در ظهور تصدیق نوع دوم، این فعلا بحثش بمانه. من در این جهت با مرحوم مظفر موافق نیستیم و اشکالاتی رو هم به ایشون ممکنه وارد کنیم. اما چیزی که حالا میخوایم بگیم این نیست، ما میخوایم بگیم یه گیر توی این حرف هست، اون گیریست که خود ما روز اول دادیم و اون اینه که اگر غرض از وضع را افاده دونستیم، حالا چه افاده ای که به اراده در مقام ظهور تصوری برگرده، چه افاده ای که به اراده در ظهور تصدیقی نوع اول برگرده، چه اراده ای که به ظهور تصدیقی نوع دوم برگرده، فرق نمی کنه. اگر ما گفتیم غرض وضع اینه، چرا غرض وضع دلالت وضعی را محدود کنه؟ به نظر ما تنها اشکالی که بر خواجه وارده و بر شیخ وارده، و اگر امام رضوان الله تعالی علیه منظورشون این اشکال ما قبول داریم، اینه که اینا بین اعتبار و معتبر خلط کرد. این تعبیری که خواجه داره به کار میبره، لأن دلالت اللفظ لما کانت وضعیه کانت متعلقه به ارادت متلفظ الجاری علی قانون الوضع، ما اینو نمیفهمیم. قانون وضع یعنی چی؟ قانون وضع ایجاد، مگر امام رضوان الله تعالی علیه در اشکال منظورشون این باشه، خود دیگه عبارتشون اینجا نمیرسون این عرض بنده را. اگر امام منظورشون این باشه، من اشکالم رو به امام پس میگیرم. اگر منظور اینه که بابا قانون خواجه خواسته بگه قانون وضع، قانون وضع اختزا میکنه که من اراده داشته باشم تا دلالت داشته باشم. ما میخواییم بگیم قانون وضع او قایت وضعه، اون قایت وضع، قایت اعتبار معتبر رو مقید نمیکنه. اگر قایت اعتبار معتبر رو مقید نکنه، اصل توضیحی که خواجه داره میره خرابه. عیبی نداره که قایت اعتبار کردن افاده باشه و اراده متلفظ در اعتبار به عنوان یک قایت درگیر باشه، اما اون که اون به عنوان قایت درگیره اینو گیر نمیندازه. اگر ما از این اشکال صرف نظر کردیم و گفتیم اینا حالا فعلا کاری به این نداریم، اینا خواستن خود وضع را مطلق بذارن و قید توش نیارن، قایت وضع را دلالت را از روی قایت وضع درست کنن و بگن لذا دلالت ذاتی و عقلی به اراده متلفظ بر نمیگرده، این صوت پشت دیوار، اما دلالت وضعی به اراده متلفظ برمیگرده، اگر اینو بخوام درست کنن اون اشکالمونم پس ندیده بگیریم، گیری نمیشه به اینا داد، چون اینا خواستن بین ظهوری که مستند به اراده است و بین بفرمایید وضع فرق بگذارن، وضع را بین ذات لفظ و ذات معنا تصویر کنن، ظهور را که در واقع کانال تفهیم و تفهمه برگردونن به اراده، بگن تفهیم و تفهم یک سیر عقلایی است و یک کار عقلایی است و این کار عقلایی قائم به اراده است. تنها گیری که داره اینه که ما قبول داریم ظهور که مسئله سیر عقلایی است قائم به اراده است، اما این ظهوری که قائم به اراده است، حالا چه تصوری، چه تصدیقی اول، چه تصدیقی دوم، قرض و قایت وضعه و قانون وضع اقتضا نمی کنه که دلالت وضعی برگرده به اراده. دلالت وضعی سر جای خودش تابع وضعی است که اون وضع غیر مقیده، ظهور هم که کانال منحصر تفهیم و تفهم و عقلاییه، و حتی ممکن حرف شیخ الرئیس را بپذیرید که عند العقلا بین اللفظ و صوت فرق هست، کسی که صرفش میگیره لفظی از او صادر نشده، صوتی از او صادر شده، چون لفظ قالب معناست، قالبیت لفظ هست برای معنا، نه برمیگرده به اراده، بدون صوت هست اما لفظ نیست. این حرف شیخ الرئیس که برگردونه مسئله را به ظهور و عرف و تعاورات و تعارفات عرفیه درستم باشه، مقید قانون وضع نیست. وقتی مقید قانون وضع نبود، اشکال امام وارده، اشکال امام وارده که شما دلالت لفظ، دلالت الکلام را از دلالت المتکلم باید جدا بکنید و گیرم نداشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.